سید علی حسینی خامنه ای، تیر ماه 1318.
Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead.
بعد از عمری مجاهدت،
جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر.
واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح شد.
روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت.
بسم الله آقایان پر رو و وقی، محاکمه کنید مرو.
پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدم و به ملکوت اعلی پیوستم.
بنده به عنوان یه آدمی که این مسائل رو نگاه میکنم و زیر نظر دارم و بهمم، تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم. خوب مهندسی کرده بود، همه چیزو در جای خود به اندازه خود آماده کرد.
سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان کافه فردا و همچنین رادیو فردا. خوش اومدید به یک کافه فردای دیگه. امروز جمعه 15 اسفند ماه.
بله، منم سلام میکنم به همگی و خوشحالم که باز هم این توفیق رو داریم که در خدمت شما هستیم. و همونطور که دوستانی که برنامه دیروز رو شنیدن، تو این دو روز داریم بر مواضع و زندگی علی خامنه‌ای، رهبر سابق حالا دیگه جمهوری اسلامی، داریم بهش یه نگاهی میندازیم. حالا قبل از اینکه وارد اصل منبر بشیم، ما یه مشتری ثابت داشتیم اینجا، آقای رحیم‌پور ازغدی، که یه سری فرمایشاتی داشتن، میتونیم اونو بشنویم و یه نگاهی بندازیم.
شهادتشون آگاهانه بود به نظر من، غافلگیر نشدن. خودشون عمدن من فکر میکنم خواستن آخرین درس رو هم به ما و به همه ملت بدن.
بله، شهادت عامدانه جدیده.
بله،
چجوریه؟
حالا
باید سالها رو این مفهوم کار کنیم تا ببینیم چجوری میشه.
بله. خود آقای ازغدی هم اگه
شهادت
عامدانه قسمتش
باشه،
میگم برامون.
بس گفتیم هفته پیشم ان شاء الله همه آرزومندان به آرزوهاشون برسه.
بله.
خب دوستان، میدونید که یکی از صفات بارز همین رهبری سابق نظام این بود که از پیشگویی خیلی خوشش میومد ایشون. یعنی وقتی فرصتی پیش میومد که یه پیشگویی بکنه، چنان زیر پوستش گل مینداخت و خودش رو در قالب یک پیشگویی اعظم میدید که اصلا یه وضعی.
کشور آمریکا که امروز حدود 30 میلیارد بشکه نفت ذخیره دارد، طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردند که متکی به آمار خود آمریکایی هاست، نفتش تا سال 2021، یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
عجب. خب 9 سال دیگه که حالا چی؟ الان ما ماه سوم سال 2026یم. بله. و اتفاقا همین کشور آمریکا با تغییر سیاست‌هاش چند سالی که به یکی از مهمترین و بزرگترین تامین کننده های نفت دنیا تبدیل شده.
واقعا من اگه برای نسبت خودم البته جای ایشون بودم، اون کارشناسایی که این آمار رو بهم داده بودن و میدادم.
نه آقای سعیدی، نه به خوشونم.
نه میدادمشون نمکی به بعدشون.
بله. مگه نمکی هم داریم هستن تو ایران؟
اگه نداریم هم که یادشان گرامی و راهشان پر نمک.
بگذاریم، ما اجازه بدیم به یکی دیگه از اظهار فضل‌های مرحوم تازه اصابت کرده بپردازیم که در زمان خودش خیلی سر و صدا کرد.
یعنی از 200 کشور کشور دنیا، ما 18 اقتصاد هستیم.
بله. خب ایشون در یه پیام نوروزی این افاضات رو کرد و فکر کنم این آمار رو هم که میگه ایران در رتبه 18 اقتصاد دنیا هست رو همون کارشناسایی بهش داده بودن که همون قضیه تموم شدن نفت آمریکا رو بهش راپورت داده بودن. یعنی ایشون واقعا خیلی به دشمن احتیاج نداشت، همین کارشناسای دفترش براش باقی بودن.
و اون چیزی که من گفتم مربوط به 4-5 سال قبل یا 5-6 سال قبل بوده، رتبه اقتصادی 18 در دنیا. لذا از اون کسانی که به من تذکر دادن که موجب شد که این اشتباه برطرف بشه من صمیمانه تشکر میکنم.
عجب. البته این که ایشون یک بار در زندگیش اشتباهش رو قبول کرد واقعا جای شگفتی داره، ولی جالبه که همینجا هم نگفت رتبه وقت ایران در اقتصاد جهانی بیشتر از 18 بوده، کمتر بوده، چی بوده؟
خب مدی حق داشت که دایورت کنه، چون طبق تاریخ رتبه ایران تو دهه 70 میلادی 18 بوده تو اقتصاد دنیا، که اونم با انقلاب شکوفمند اسلامی به خاک فنا رفت، وگرنه الان اقتصاد ایران اصلا قابل رتبه بندی نیست. مستمع آزاد گفتم برو اون گوشه کلاس بشین به کار بعدت فکر کن، بقیه رو هم آلوده نکن با این وضع.
ولی به هر حال ایشون همیشه معتقد بود که ملت ایران تخت گاز در حال رفتن به سمت اوج و قله است. قدرتی خدا
همه هم توجه بکنیم که بدون تلاش، بدون مجاهدت فی سبیل الله، بدون تحمل بسیاری از سختی ها هیچ ملتی به جایی نمیرسه. حالا ما اگر چنانچه سختی هایی هست، انشالله تحمل این سختی ها ملت ایران رو انشالله به اوج خواهد رسون، به قله خواهد رسون.
مدی من واقعا فکر کنم ما الان تو قله این، ولی بدنمون گرمه اون نمی‌فهمیم. الان هم داره یه سوزی میاد، فکر کنم به خاطر که همینه تو قله هستیم، همچی حسی دارم من.
نه خیرای سعیدی اینجوریام نیستش. بله بگذاریم. روسیای جلال خان شما چقدر به بنده گفتی که از این برندهای خارجی استفاده نکنم؟ من گوش نکردم هیچ وقت.
فروشگاه‌هایی هستن که وقتی انسان وارد می‌شود هر چه چشم می‌گردانه تولید خارجی است، به قول خودشون برندهای خارجی. بنده از این کلمه برندم خیلی بدم میاد.
100 بار من بهت گفتم که اینقدر دنبال برند مرند نباش، همین سفیداب خودمون چشه مثلا.
مگه من سفیداب خواستم؟
نه سفیداب خب به عنوان نماد تولید ملی مثال داره.
عجب. اما دوستان به نظر میاد در زمینه پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی هم گزارش‌هایی که به رهبرشون میدادن تو مایه‌های همون گزارش‌هایی بوده که در مورد وضع اقتصادی میدادن.
طبق محاسبات بین‌المللی که اعلام رسمی هم می‌کنن، سرعت پیشرفت علمی کشور ما 11 برابر یا 12 برابر متوسط دنیاست. این چیز کمی نیست. این رو مخالفین ما میگن، دشمنان ما اون رو اعلام میکنن. امروز جوانان دانشمند شما در بیش از 10 رشته مهم درجه اول علمی و فناوری کشور اونچنان پیشرفتی کردن که در ردیف‌های اول دنیا، یعنی در ردیف‌های کمتر از 10 دنیا قرار گرفتن.
خب ببین آخه اگه اینا با این سرعت داشتن پیشرفت میکردن که الان دیگه باید کره ماه رو هم فتح کرده بودن، نه اینکه با یه پدافندی تو مایه های قلاب سنگ و منجنیق با جنگنده های نسل پنجم آمریکایی و اسرائیلی مقابله کنن.
البته گزارش هایی شده که پدافندای قلاب سنگیشون هم تموم شده و الان F-35 که میاد دیگه برادرها وای میسن فقط بهش فوش میدن و نفرینش میکنن.
ما هم از خربانای این جنگنده ها میخوایم که مسئله رو شخصی نکنن و جواب اینا رو ندن. اینا الان بد خوردن، اعصاب ندارن. شما گذشت کن زشته با اون جنگنده این نسل پنجمت خودتو سر به سر اینا میکنی. خوبیت نداره صلوات بلند.
یک بار دیگه وحید فروستاد اینجا در استدیوی کافه فردا حضور داره. دیروز پنجشنبه با وحید صحبت کردیم از دهه 60، دوران ریاست جمهوری علی خامنه ای، به رهبری رسیدنش رو بررسی کردیم. دهه 70 رو هم همینطور، رسیدیم به دهه 80، پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی و سال 1384 انتخابات و میشه گفت وحید آغاز یک دوران تازه در جمهوری اسلامی ایران.
و جمهوری اسلامی رو میشه به بعد و قبل در اون مقطع تقسیم کرد، چون بسیاری از مشکلات جمهوری اسلامی سرآغاز اصلیش از 1384 و با انتخاب محمود احمدی نژاد صورت گرفت. مهمترین اونها حرف‌های بسیار تند او درباره برنامه هسته‌ای ایران بود و بخش دیگری از صحبت‌های او درباره هولوکاست بود که انجام داد و عموماً انتخاب احمدی نژاد بسیار مورد توجه جناح محافظه‌کار و آقای خامنه‌ای قرار گرفت، بسیار به او قدرت داد، بسیار به او بال و پر داد. بماند که در 2-3 سال آخر دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، خود احمدی نژاد به ضد آقای خامنه‌ای تبدیل شد، حرفای بسیار تندی زد در مقابل برخی از خواسته های او ایستاد. اما
ولی در اون 4 سال ابتدایی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رابطه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری بسیار نزدیک است.
تمام خواسته های آقای خامنه‌ای پیاده می شد، بسیار رئیس جمهور مطلوبش بود، اما کشور همینطور قطره قطره آب می شد.
خب 1388 انتخابات و چالش هایی که در جمهوری اسلامی پدید میاد و میشه گفتش که یک شکافی ایجاد میشه.
شکافه بزرگ جمهوری اسلامی از اعتراضات سال 88 شروع شد، با یک وقفه‌ای همینطور بعدن ادامه پیدا کرد، اما سرآغاز این اعتراضات بسیار گسترده 1388 بود. اون ابهتی که قدرت برای خودش ترسیم کرده بود شکسته شد، اونجا حکومت به طور مستقیم دست به اسلحه برد، شهروندان خودش رو کش. این به معنی نیست که قبلا این کار رو نمی کرد، اعدام‌های دهه 60 رو ما داریم و شورش هایی که در طول این سال ها بود، اما 1388 نمونه بارزش اون راهپیمایی آرام و سکوتی بود که از خیابان انقلاب تا آزادی صورت گرفت در اعتراض به شیوه انتخابات و رأیی که مردم گفته میشد دنبالش هستن که این مثلا صحیح نیست. اما آقای خامنه‌ای و ماموران امنیتی دست به گلوله بردن و تعداد زیادی از جوانان و شهروندان کشته شدن و اونجا بود که هم مردم متوجه شدن که این حکومت برای ماندن در قدرت دست به چه کارهایی خواهد زد و هم حکومت خواست یک نوع پیام بده که ما به هر قیمتی خواهیم بود.
4 سال آخر دوران، یعنی 4 سال دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و روندی که تو هم پیشتر اشاره کردی طی شد و دیگه محمود احمدی نژاد اون شخصیت محبوب علی خامنه ای در 4 سال ابتدای رئیس جمهوریش نبود.
بله، با تغییر و با فشاری که روی وزارت اطلاعات بود و تغییراتی که آقای احمدی نژاد میخواست اونجا بده و آقای خامنه ای باز مخالفت کرد، یکی از موارد بسیار مهم بود. نکته بعدی انتخاب آقای رحیم مشایی بود به عنوان معاون اول خودش، که اونجا هم آقای خامنه ای و اطرافیان آقای خامنه ای جناح اصولگرا مخالفت کردند و موجب شد که نتونه این اتفاق بیفته. همه اینها موانعی بود که اشاره بکنن که آقای احمدی نژاد مقابل خواسته های آقای خامنه‌ای میسته. و البته مسائل دیگری هم پیش اومد در این وسط و 11 روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد بسیار نکته مهمی بود که یک نوع دهنکجی بود به هم حاکمیت جمهوری اسلامی و هم به خود آقای خامنه‌ای، و اون از اون لحظه دیگه این اتفاقات افتاد و به نوعی مسیر اینها عوض شد. این به معنی نبود که آقای احمدی نژاد در مسیر مردم و خواسته های مردم قرار گرفته باشه، این مفهومش این نیست. البته
سال 1392 وارد دهه 90 بشیم و انتخاباتی که منجر شد دوباره این ورقه برگرده. این ورقه برگرده منظورمون در داخل جمهوری اسلامی هست، در ساختار جمهوری اسلامی، حسن روحانی و دوران تازه‌ای در داخل جمهوری اسلامی.
آقای روحانی هم خیلی مطلوب حاکمیت و آقای خامنه‌ای نبود، چهرهای دیگری بودن هم از سمت سپاه پاسداران و هم از سمت آقای خامنه‌ای. بارزترین اونها آقای قالیباف بود که سپاه سالهاست و دههاست که تمایل داره بیاد. میدونید که آقای قالیباف یکی از چهرهای نزدیک به آقای مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران، خودش هم قبلا عضو سپاه بوده. و در حال دوره آقای روحانی شروع شد. آقای روحانی زمانی تونست این بشه که به ریاست جمهوری انتخاب بشه که آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد و خب موجی ایجاد شد که به سمت آقای روحانی بیاد. آقای روحانی چهره نزدیک به هاشمی رفسنجانی بود، عملگرا بود، نگاه میانه روتری نسبت به غرب داشت، وعده هایی نسبت به مسئله هسته ای ایران و تحریم ها داده بود. دوران آقای احمدی نژاد تحریم های کمرشکنی بر ایران حاکم شده بود، 6 قطعنامه سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته بود و این کشور را از نظر اقتصادی، سیاسی و بین المللی منزوی کرده بود.
رابطه علی خامنه‌ای و حسن روحانی در این دو دوره ریاست جمهوری آقای روحانی چگونه بود، چه فراز و نشیب‌هایی داشتند؟
دوره اول، 4 سال اول که به ویژه بعد از اینکه آقای روحانی تونست مذاکرات رو انجام بده و تحریم‌ها رو برداره، ما یک تقابل ضمنی در لفظ و گفتار می‌بینیم. یعنی اگه حرفای آقای روحانی میزنه، پاسخش رو روز بعد یا چند روز بعد همیشه آقای خامنه‌ای میداد، یا آقای خامنه‌ای یه نکته‌ای رو میگفت، آقای روحانی پاسخ میداد. این تقابل لفظی بود در این مقدار که برخی از اصولگرایان تندرو همیشه اعتراض می‌کردن که این چه نوع حرف زدن آقای علم‌الخدایی مشهد میگفت. حتی برخی از تندروان حامی حکومت دنبال این بودن که ایشون رو به دادگاه ببرن بابت این جور مسائل.
یعنی بیشترین چالش رو میان ریاست جمهوری های زمان رهبری علی خامنه ای با حسن روحانی داشته؟
لفظی شاید،
لفظی یعنی
پشت پرده شاید، اما به طور علنی اون 2 سال با آقای احمدی نژاد بود.
2 سال
یعنی
آخر
یعنی کسی
نژاد.
که یعنی کسی که این مقدار ازش حمایت کرد، آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد در 2-3 سال آخر اینقدر این روابط تیره شد که حامیان خود احمدی نژاد در بین اصولگرایان در مقابل او جبهه گرفتن. آقای روحانی تقابل‌های لفظی و اختلافات دیدگاه زیادی داشت. من در یه مستند رادیویی به اسم تقابل اینها رو در 2 ساعت تمام گذاشتم. اما بیشترین مورد احمدی نژاد آقای روحانی بود، اما نبی مقدار.
خب بریم 1400 ابراهیم رئیسی و دوباره آقای خامنه‌ای فرمون رو میچرخونه.
دقیقاً همینطوره، به دلیل اینکه این بار احساس میشد اگر باز یه آدمی مثل آقای روحانی یا چهره میانه رو تری بیاد، کار از دستشون در میره. همچنان که دست به رد صلاحیت بسیار گسترده در شورای نگهبان زدن، چهره مثل آقای جهانگیری، مثل آقای خود آقای لاریچنی که امروز دبیر شورای امنیت ملی، هم تحمل نشد و کاملا مهندسی شده طوری برنامه‌ریزی کردن که از دل اون انتخابات آقای رئیسی در بیاد. نکتش اینه مهدی که همه این مهندسی های قدرت حاصلش همین شد، همین اعتراضات مردم شد، همین نارضایتی بیشتر مردم شد و همین شد که حکومت نشون بده چقدر ناکارآمد در حکمرانی، چقدر ناکارآمد در اداره کشور، که قدرت رو فقط برای یک عده خاص میخواد، بازی نمیده حتی آدمهای نزدیک به خودش رو.
و میرسیم به این سالهای پایانی بعد از 1400، به خصوص 1401، که هم در داخل ایران شاهد چالش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای هستیم، هم چالش‌ها با غرب، اسرائیل و آمریکا به اوج خودشون میرسه. ابراهیم رئیسی در اون سانحه هلیکوپتر کشته میشه. انتخابات، مسعود پزشکیان.
مسعود پزشکیان یه ذره سخت پاسخش بده، این که خودش رو در حد یک کارگزار اجرایی دفتر رئیس جمهور، مقام ریاست جمهوری رو پایین آورد. درسته یک سری همراهی که تونست با آقای خامنه‌ای بکنه، مثل حجاب گفته میشد که تونست موانعی رو ایجاد بکنه که اون قانون رو اجرا نشه، اما مجموعاً شأن ریاست جمهوری پایین اومد. نه اینکه مثلا در دورهای قبلی خیلی بالا بود به دلیل دخالت‌های آقای خامنه‌ای، اما احساس میشه که بیشتر خودش رو به عنوان یک مدیر اجرایی دفتر رهبر جمهوری یا شخص خامنه‌ای آورد پایین، با وجود اینکه تلاش‌هایی مثلا می‌کرد که کشور رو دوباره به ریل خودش برگردونه، اما دیگه پولی نمونده بود. پولی برای اینکه شما بخوای اصلاحاتی انجام بدی نمونده بود. امیدی در مردم وجود نداشت که بخوای از اون سرمایه استفاده بکنی و کشور بیگه به قهر به قرمت دره رسیده بود. حالا شخصی مثل آقای پزشکیان با اون قدرت ناتوان خودش و عدم کارایی که به هر حال دولت میتونست داشته باشه، امکان این که این کار رو بتونی بکنی، از اون قهر دره بتونی بکشیش بالا، خیلی خیلی کار سختی بود و غیر ممکن بود، چون به هر حال حکومت داری آقای خامنه‌ای در تمام این چند دهه کشور رو، گفتم، دقیقه به دقیقه، سال به سال آب کرد و ما میتونیم بگیم که در این 1-2 سال آخر با موج از بحران‌ها و ابر بحران‌ها روبرو بودیم. دیگه فقط حتی به قول برخی دیگه از ابر بحران هم عبور کرده بودیم، به فاجعه نزدیک بودیم. ابر بحران نمیدونم ارز بود، بانکی بود،
آب بود، برق بود، گاز بود، محیط زیست بود، صندوق های بازنشستگی بودن. یعنی هر چیزی که شما دست بذارید، ما از مرحله بحران به مرحله اول بحران رسیده بودیم و دیگه بماند که تمام اینها رو میشه در کنار این گذاشت که ما در کشور دچار بحران عقل بودیم. یعنی بحران عقل بود که بحران ناکارآمدی بود، بحران حکمرانی آقای خامنه ای بود که کشور رو به جایی رسوند، کشوری که یکی از کشورهای ثروتمند دنیا میتونست باشه و توسعه داشته باشه و جزو کشورهای اول دنیا باشه، به یک کشوری تبدیل شده بود که این مردم وضعشون به این صورت شده بود.
ممنونم ازت وحید فروستاد، مهمون ما بودی در کافه فردا.
خود من از ماها پیش هر روز صبح که از خواب پا می شدم خبرها رو باز می کردم ببینم خبری از مرگ یا کشته شدن علی خامنه ای منتشر شده. یعنی منتظر این اتفاق بودم و باور داشتم که تا این انسان زنده هست هیچ اتفاق مثبت یا تحول خوبی برای کشور رخ نخواهد داد. و روزی که خبر مرگ این منتشر شد باور کنید یکی از خوشحال‌ترین روزهای عمرم بود و کشته شدن این آقا باعث شد که اون شاکله نظام که تمام قاعده و رأس و همه رو در خود خامنه‌ای خلاصه شده بود از هم بپاشه و به شکل نیروهای سرگردان هیجان زده تبدیل بشن. از همه چی مهمتر و امنیت بیشتر اینه که جمهوری اسلامی نابود بشه.
علی خامنه ای و فرهنگ و هنر. بابک سلام.
سلام، خوبی؟
قربانت، متشکر. خیلی آقای خامنه ای خودش رو اهل هنر نشون میداد، اهل از کتاب گرفته تا سینما، کلی سخنرانی داره، دیدار با سینماگرا داره، شعر همینطور، اون جلسات شعرخوانی که شبیه این جلساتی بود که قبلا در محضر پادشاهان برگزار میشد و سله میدادن به شاعران به قول معروف مجیزگو و خلاصه اینها. چه بود رویکرد و زاویه علی خامنه ای و فرهنگ و هنر؟
کلا آقای خامنه ای از ابتدایی که به رهبری رسید، رسانه‌های رسمی و خودش به نوعی می‌خواستن نشون بدن که یک چهره علاوه بر حوزه سیاست در حوزه فرهنگ و هنر هم صاحب نظر هست، علاقه داره، در واقع یک چهره متفاوت ازش ترسیم بکنن. و پیشتر هم کسانی که در واقع آشنایی داشتن با اون میگفتن که در برخی محافل مرتبط با حوزه ادبیات به خصوص حضور پیدا میکرده در جوانی و به نظر ادامه اون رویکرد در این زمینه هم دیده شد در دوران رهبریش که با توجه به اینکه در جایگاهی که قرار داشت و خود نوع شخصیتی هم که از خودش ترسیم کرده بود مهم میشد هر اظهار نظرش، هر صحبتش، و به خصوص تو حوزه‌ای مثل ادبیات و شعر در این که بتونه یک نوعی از جریان مطلوب خودش رو ترویج بکنه، به خصوص روی حوزه‌های روشنفکری که زاویه‌های غیر دینی داشتن در حوزه ادبیات و هنر فعالیت می‌کردن رو به نوعی تلاش بکنه که حکومت فاصله بگیره. اظهار نظرهای مختلفی رو داریم از آقای خامنه‌ای، مخصوصا مثلا درباره احمد شاملو، درباره فروغ فرخزاد که در اون زمانی که مثلا یک اظهار نظر معروفش از زمانی که بیمار شده بود و در بیمارستان بود، ادعی هم به دیدارش رفته بودن، از همین سینماگران یک شعری رو مثال میزنه، بعد میپرسه که میدونید این شاعرش کی هست و اونا میگن نمیدونیم، بعد میگه پروین اعتصامیه و یک نقل قول میکنه که خیلی پروین اعتصامی در تاریخ در واقع تختهی شده، کمتر مورد توجه قرار گرفته تا فروغ فرخزاد رو بخوان بزرگ کنن. در واقع طعنه میزنه در واقع به روایت و دیدگاه غیر حکومتی حوزه روشنفکری. بعدم که در میانه ماه رمضان معمولا در هر سال یک محفلی داشت، شعر میخوندن براش و اون معروف شده بود. ابتدا هم در سالهای ابتدایی طیف گسترده تری از شاعران بود، بعدتر نامهای کمتر شناخته شده شرکت کردند و همین موضوع بود در حوزه موسیقی به خصوص اظهار نظرهاش که همیشه هم یک شکل دوگانه‌ای وجود داشت، معلوم نبود که
نمی‌فهمی که آقا تکلیف چیه، چی میگه. مثلا یعنی یک سخنرانی معروفش هست، اینو با هم بشنویم و برگردیم.
ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مزاج اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیستش که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن. این نیست، نه خیر. درست عکس اینه.
خب ترویج موسیقی ایراد داره، خود موسیقی غیر حرامش
همین میگه نمی، یعنی در واقع به نظر میرسه تای دلش خیلی با موسیقی همراه نیست، اما با توجه به شرایط کلی جامعه و فضای تغییری یافته جامعه نمیتونه که بخواد در واقع هزینه ای بده از خودش برای اینکه کل موسیقی رو بخواد ممنوع کنه.
شبیه نتیجهش هم این شد که در چند دهه عمر جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی حکومت سازی نشون داده نشه.
آره این بود تو... البته تو این ماهای آخر در واقع به نظر
لانگشات یه چیزی نشون میده.
به خاطر شرایط خاصی که وجود داشت تلاش کرده بودن که یه جوری نشون بدن. این موضوعی که درباره هنر هم در واقع بخواد نوع مورد نظر خودش رو نشون بده، به خصوص تو هنرهای نمایشی و سینما خودش رو خیلی بازتاب میداد. در واقع یکی از اصلی ترین هنرهایی که در جمهوری اسلامی مطرح بود سینما بود و تلاشی برای اینکه یک شکل خاصی از سینما در ایران پا بگیره، مورد حمایت قرار بگیره وجود داشته. تعداد فیلمسازانی که مورد علاقه آقای خامنه‌ای بودن خیلی زیاد بود، شاخص‌ترین‌هاشون چهره‌هایی مثل مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، فرج الله سلحشور و نام‌های دیگری، داوود میرباقری که در مقاطع مختلف تصاویری از دیدارهاشون منتشر می‌شد. از همون سال‌های ابتدایی رهبری آقای خامنه‌ای تا همین سال‌های آخر، البته تو این سال‌های آخر کمتر شده بود، هر از گاهی خبر منتشر می‌شد که تعدادی از سینماگران به دیدارش رفتن. یکی از معروف‌ترینش در سال 85 بود که تعداد خیلی زیادی از کارگردانان سینمای ایران رفتن با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردن. حتی در میانشون کسانی بودن که کمتر پیش بینی میشد که باش دیدار بکنن. این سالهای آخر هم یک فیلمهایی از دیدارهای خصوصی آقای خامنه ای منتشر شد که اونجا هم برخی چهرهای سینماگر دیده میشدن که کمتر پیش بینی میشد که مثلا ممکنه مورد توجه رهبر جمهوری اسلامی باشن. حتی مثلا حمید نعمت الله هم دیده میشد که در این دیدارها شرکت کرده. در مجموع توجه آقای خامنه ای به حوزه فرهنگ و هنر قابل توجه بود، اما تهش به نظر نمیرسه خیلی به سود فرهنگ و هنر ایران تموم شده این توجه، و بیشتر باعث شده که این حساسیت نسبت بهش بیشتر شده باشه.
حتی در دایره همون کارگردانان و سینماگران خودی هم نتونستن که بهره‌ای ببرند از این به قول معروف نزدیکی.
بیشتر درباره گرفتن بودجه یا رفع مشکلاتی برای فیلم ها بود، یا اینکه اگه جاهایی میدید که هزینه‌ای به نوعی برای چهره خودش داره وارد نمیشد. یکی از مثلا نمونه هاش تو حوزه سینما مربوط به توقیف فیلم رستاخیز بود که کارگردان فیلم آقای احمد رضا درویش چهره از برخی شخصیت های
مذهب شیعه رو برادر امام سوم شیعه
آره نشون میداد، و اون باعث میشد که برخی چهره های در واقع مراجع تقلیدی که اصرار دارن برای اینکه نباید این چهره این شخصیت رو نشون بدن مخالف نمایش فیلم باشن. خود آقای خامنه ای ظاهرا موافق بود، اما خیلی نمیخواست اینو ابراز عمومی کنه و دستوری بده که این فیلم اکران بشه، که با وجود اینکه یک روز هم در واقع اکرانش کردن بعد از نمایشش در جشنواره فجر، به خاطر هم مخالفت ها در واقع نمایشش متوقف شد و بعد هم دیگه آقای خامنه‌ای وارد نشد، دخالت نکرد که مانع از در واقع ادامه توقیف فیلم بشه. و مثلا درباره فیلم آدم برفی هم گفته میشد که خیلی مشکلی نداره با نمایش فیلمش، اما اون فیلم هم سالها در واقع در توقیف بود، بعد از در واقع سال 76 نمایش داده میشد. بعضی روایت ها منتشر شده که برخی سینماگران میگن که با حمایت های خود آقای خامنه ای امکان نمایش فیلم هاشون مهیا شده. مجید مجیدی میگه که فیلم نخستش بدوک مورد مخالفت دولت وقت بود که مال دولت به اشارش به دولت آقای هاشمی رفسنجانی، اما با اصرار آقای خامنه ای نمایش داده میشه. یا مثلا فیلم هایی مثل از کرخ تا راین آقای ابراهیم حاتمی که یا آژانس شیشه‌ای همین کارگردان که به خصوص درباره آژانس گفته که فیلم نامش خود آقای خامنه ای خونده و حتی دخالت کرده در پایانش، که در واقع اشاره بشه که یک نهادی مثل رهبری هست که پشت این شخصیت ها هستش. فیلم هم در واقع به خاطر داشته باشن در پایان فیلم در واقع یک هلیکوپتری زمین میشینه و برخلاف اون اقدامی که برای دستگیری اون شخصیت رو داره صورت میگیره در فیلم، اون هلیکوپتر میاد و اینا رو میبره به فرودگاه که بتونن از کشور خارج شن. یعنی همون خواسته ای که اونا میخوان به خاطرش گروگانگیری کردن در آژانس رو
محقق میکنه.
این دیدارها بوده و همینطور بودجه هایی که مثلا گفته میشد که فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی که با در واقع اشاره رهبر جمهوری اسلامی به دستور او بودجهش تامین شده، بنیاد مستضعفان بعد از سالها در واقع یک بودجه هنگفتی رو برای تولید این فیلم، اون زمان من فکر میکنم صحبت از 20 میلیون دلار هزینه بود در اوایل دهه 90 خورشیدی که تامین شده بود بودجه این فیلم یک شهرک سینمایی ساخته بشه و بسازن و این فیلم رو بتونه ساخته بشه، تا سالهای بعد مثلا فیلمی مثل بادیگارد آقای حاتمی کیام که سازمان اوج ساخت. این روند ادامه داشت. تو این سالها در واقع یک مقدار به خاطر شرایطی که پیش اومده به صورت مستقیم‌تر نمی‌دیدیم این اشاره ها، اما خب سازمان‌های حکومتی در واقع کاملا جاشو گرفته بودن.
یکی از موارد این سالهای اخیر مربوط به فیلم قصیده گاو سفید هست که آقای خامنه‌ای یک سخنرانی می‌کنه بعد از جشنواره‌ای که این فیلم توش حضور داشته و زیر سوال می‌بره حضور فیلمی که به گفته آقای خامنه‌ای مبانی قضایی جمهوری اسلامی رو مورد نقد قرار داده.
در داخل هم حتی متاسفانه با غفلت بعضی از مسئولین مربوط به این مسائل کارهایی میکنن، فیلمهایی میسازن که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. متاسفانه این فیلمها در بازبینی های این نمیدونم نشست های عمومی هنری و اینها مورد توجه قرار نمیگیره و اینها اکران هم میشه، رو پرده هم میاد و پخش هم میشه. این خیلی چیزه بدیست.
این اشاره ایست که در واقع تو سال 99 هست، در تیر ماه 99 در سخنرانی که به خاطر هفته قوه قضاییه به نظرم ایراد میکنه، اون فیلم ها اگه دیده باشن در واقع شنوندگان اونجا میبینن که موضوع حکم اشتباهی قاضی برای اعدام یک شخصیت بحث اصلی فیلم هست که خب موضوع حساسیه و همینطور یه میزانی فیلم درباره قصاص در نیمه دوم دهه 90 خورشیدی در ایران هم ساخته شد که به نظر میرسه اونها هم با توجه به اینکه متوقف شد به اون شکل ساخته شدنش در سالهای بعد مورد حساسیت واقع شده بود. همه اینا نشون میداد که آقای خامنه‌ای خیلی ریز و جزئی داره اتفاقات این حوزه رو فراتر از اینکه یک رهبر در خیلی مسائل دیگه باید دخالت کنه، در این حد هم در حوزه‌ای مثل حوزه سینما مثلا داره دخالت میکنه.
بله ممنونم از اتفاقی که غفوری آذر.
بله دوستان، در ادامه مرور بر مواضع معظم سابق رهبری نظام باید عرض کنم که ایشون در مورد وجود آزادی در جمهوری اسلامی یه حرفایی زده که واقعا مرغ پخته که چه عرض کنم، تخم مرغ نپخته هم با شنیدن اونا ترک برمی‌داره.
امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست.
بله، در راستای ابعاد گسترده آزادی در جمهوری اسلامی باید قصه زندانی نقطه رو خدمتتون یادآوری کنیم. داستان حسین شنبه‌زاده، مترجم و ویراستار شناخته شده که اومد زیر یکی از توییت‌های معظم سابق رهبری فقط یک نقطه گذاشت و ظاهراً با گذاشتن اون نقطه نقطه زنی کرد.
معظم سابق رهبری تو اون توییت رفته بود با یه تیم نمیدونم والیبال دانش آموزی عکس انداخته بود و یه متنی نوشته بود براش که ته متن نقطه نداشت. خب شنبه‌زاده‌ام ویراستار بود دیگه، فقط یه دونه نقطه زیر اون توییت ریپلای کرد. ولی مسئله اینه که نقطه شنبه‌زاده دو برابر توییت و عکس حساب خامنه‌ای لایک گرفت و معظم رهبری بابت این عصبانی شد.
چند روز بعدم آقای شنبه‌زاده به شکلی بسیار خشن در اردبیل توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و از اون موقع تا همین الان که ما در خدمتتونیم در بازداشت نقطه‌ای جمهوری اسلامی به سر می‌بره. اما این خاطره خامنه‌ای رو از زمان بازداشتش در زمان قبل از انقلاب گوش کنید.
یه نفر با من هم زندان بود در قزل قلعه، جرمش این بود توی تقویم بغلیش یک شعر، یعنی واقعا از لحاظ شعری سطح پایین، شعرش این بود: همه برگویید از برنا و پیر، لعنت الله رضا شاه کبیر، رضا شاه کبیر لعنت الله. اینه به 6 ماه زندان محکوم کردن برای خاطر همین شعر غلط چرند از این قبیل. الا ماشاءالله، اصلا داشتن یک اطلاعیه که علیه خواسته های دستگاه بود اصلا قابل تصور نبود برای ما.
متی من تحریک شدم یه شعر بگم در
این
میفرماید که همه برگویید از برنا و پیر شنبه زاده نقطه گذاشت و رهبری گرخید. زیبانی
افتضاح. ولی آقا جلال از این شعر شما که بگذریم، من دلیل پدرکشتگی این بشر یا اون بشر با کیش و جوانان رو آخرش هم نفهمیدم.
یه سفره از کنم که روستایی هم که جوانه ببرید براش تنوع، براش شادیه، حالا باید حتما ببرن کیش، چون در اونجا بعضی از ضوابط سست هست، در خلاف حد البته سست بعضی از ضوابط، اونجا ببرن که این جوان بتونه در خلاف ضوابط عمل کنه، ضوابط شکنی کنه.
عجب. ایشون یکی از صفات بارزش این بود که با وجودی که رهبر بود ولی توی کوچکترین مسائل مملکت هم دخالت میکرد. یعنی اردوی دانشجویان در کیش واقعا مشکل نفر اول حکومت بود. یا یعنی اینکه وضعیت مملکت با این مدل رهبری نقطه زن اینه دیگه آقا جلال دیگه.
بله
جای
بله
تعجب بله داره به نظر شما؟
جای تعجب که چرس کنم آقای تاهباد، جای تجرر داره.
تجرر چیست؟
تجرر بر وضع تفاعل از جر میاد.
هیچی آقای سعیدی بلش کنی. ولی نکته جالب اینه که ایشون یک مواقعی از شنونده های پروپا و قرص رادیو فردا هم بودن.
خب رادیو فردا یا رادیو بی بی سی چه ارتباطی داره این قضیه؟ میپردازن، بحث میکنن، تحلیل میکنن. علت چیه؟ چرا گفتن؟ این چیه معناش؟
ای بای معذب شدم مهدی، الان یکی از شنونده های پرپاقرس بودن همین شنبهی گذشته از دست.
البته فکر کنم ایشون وقتی برنامه های ما رو میشنید خیلی هم خوشش نمیومد دیگه. یا میشه گفت که ما اونجوری نبودیم که آقا خوشش بیایه.
آره بابا، به خصوص که ایشون در زمینه پرتاب فوش و بعد بیرام ید طولایی داشت، حتی به قول خودش پشت بلنگو.
اولا که غلط میکنی.
خب به درک که قبول نداری.
چرا غلط زیادی میکنم؟
وابسته فاسد او خالی پوک
و هر بی سر و پایی
به درک قطنامه زاده.
از دهان نحس نجس سگ هار منطقه.
غلط میکنن، حرفای بد میزنن، حزب الله رو مثلا محکوم بکنن. خب به درک بی حیاها.
بله، اینم مروری بود بر بخش اندکی از بد و بیراه‌های معظم سابق رهبری که شهرام گشته بود توی سخنرانی‌هاش پیدا کرده بود. ولی طبیعتاً فحش‌های غیر قابل پخش ایشون رو نه ما داریم نه اگه داشتیم هم میتونستیم که پخش کنیم، چون معتقدیم که خانواده نشسته.
مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت خبر ساده نیست. یه لحظه تاریخیه، لحظه ای که اخلاق، سیاست، خاطره ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی ها باور نکردنی و شوکه کننده بود. اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سالهای طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدن. بعضی ها هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت، دعواهایی که ریشه‌شون همون سؤال اخلاقیه: کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. و وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تمام شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سال‌ها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو می‌ریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استراب تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش می‌گیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد، حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه نماد فرو میریزه. اما سوال اینه، ساختار هم با این نماد فرو میریزه یا خودش رو باز تولید میکنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی، خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست، یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره، جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یک گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره: پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه: مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولاً روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن میدونه.
خب دوستان، حتما میدونیم که معظم سابق رهبری یکی از تخصص‌ها و در این حال علاقمندی‌هاش این بود که به حساب خودش چیزایی رو برای امت اسلام ممنوع کنه. یعنی یک لیست خیلی مفصلی از ممنوعه‌های ایشون وجود داره در تاریخ دوران رهبریش.
اونی که ممنوع از اینه.
مثلا چی؟ مثلا این:
توقف ممنوع است در راه پیشرفت، توقف ممنوعه، خودشگفتی ممنوعه، غفلت ممنوعه، اشرافیگری ممنوعه، لذت جویی ممنوعه، به فکر جمع کردن زخارف دنیا افتادن برای مسئولین ممنوعه.
عجب، تازه ایشون همه اینا رو ممنوع کرده بود، بعد کارگزاراش اختلاسای چند هزار میلیاردی میکردن و کسی قدرت فوق کلیه ایشون رو هم نمیتونست بگیره. حالا بگذاریم که نهادهای فوق ثروتمند نظام مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که اصلا زیر نظر خود مرحوم به مرحوم شدهش بود.
بله، البته خب قبلا هم اشاره کردیم که ایشون به دخالت در همه نخود لوبیاهای زندگی مردم علاقه عجیبی داشت. اینم یه شاهد دیگه.
این اردوهای جهادی به مراتب بهتر از اردوهایی است که بعضی ها متاسفانه هنوزم معموله، با اینکه من هشدار دادم که اردو درست میکنن بفرستن اروپا، اردوی دانشجویی اروپا، یکی از اون غلطترین کارها اینه. این از اون، این اردوی جهادی از او به مراتب بهتر و شرافتمندانه تر و مفید تره.
اردوی دانشجویی به اروپا؟ ریلی؟ والا ما که دانشجو بودیم دیگه حد اکثر خلاف اردو دانشجوییمون اصفهان و مشهد و اینا بود. نمیدونم کیا به این گزارش‌ها رو میدادن، شاید هم منظورش اردوهای جوادی زمان شاه مهدی.
اون موقع که جلال تقیل گزارش ها اردوها بیشتر عشق و حالی بوده تا جهادی. بله، ولی حالا از اینم که بگذریم میرسیم به یکی از ممنوعه های خیلی معروف و پرسر و صدا ایشون.
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
نمیدونم چه اصراری داشت به این ممنوعه که خودش میدونست ممنوع بودنش ممنوعه. مهدی
چی شد من همینجا پیچیده صحبت کردن از هر ممنوعه ای رو ممنوع اعلام میکنم؟
بابا آخه مذاکره رو که 100,000 بار ممنوع کرده بود، ولی تا همین هفته پیش این موقع عراقچی داشت با ویتکاف و کوشنر با وساطت عمویم البوسعیدی مذاکره میکرد که دیدیم نتیجه چی شد.
بله
آه.
البته یه وقتایی هم ایشون ممنوعه هاشو میذاشت رو حالت رگبار و همینجوری چپ و راست شلیک میکرد.
کسب و کار آزاده، قاچاق فروشی ممنوعه، بستر آزادی بیان نیست، بیان آزاده، فکر آزاده، سمپاشی و اضلال و گمراهگری ممنوعه، اونم در شرایط حساسی که امروز کشور ما داره.
به حمد الله تحت رهبری داهیان ایشون اصلا کلن کشور ما در شرایط حساس به سر می برد. این وسط ها هر چند وقت یه بار مردم یکی دو روز یه آمپول بی اس سی به خودشون می زدن از این حالت بسیار حساس در بیان.
واقعا دیگه پوستمون نازک شد از این همه حساسیت. بالده. البته می دونیم که ایشون در زمینه آزادی بیان خب ید طولایی داشتن، ولی مرحوم با آزادی بعد از بیان اصلا میونه خوبی نداشت.
مرزهای آزادی بیان عبارت است از اغواگری، گمره سازی، هر سخنی که گمراه کننده و به خطا افکننده دلها و ذهنها در جامعه باشه این ممنوعه.
حقیقتاً باید یه کرسی ممنوعیت سازی به نام این فرد معلوم چیز تو دانشگاه‌های دنیا ثبت می‌شد و این استعداد لایزالش در این زمینه رو البته برای عبرت تاریخ یه جا ثبت می‌کردن دیگه. آخه ایشون معتقد بودن که
با این ممنوعیت هاست که میتوانیم به قله برسیم.
نه بابا.
بله آقای سعیدی دوام. عجله میکنی شما، وقت زیاده هنوز.
عجله صبری کردن، عجله کردن جزء چیزهایی است که ممنوع است. در یک روایتی دارد که ان الله لا يعجل العجلة العباد.
پس ما هم لا عجلة العباد را پیشه کرده و از امت شهید پرور هم خواهش میکنیم لا تفرقوا وگرنه که همول عاجلون. چی گفتم؟ حال کردیم تیر اگه آخوندی میلزه زد بالا.
تفضل.
این چند روزه تفریحی داشتم.
والیبال بازی خیلی خوبیه.
مثلا فرض بفرمایید شما میبینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه میام یا این اتفاق افتاده، این واقعیست.
موشک مایه امنیت است.
رو مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمیکنه.
از جمله اون چیزهایی که من رو برای من واقعا مایه تفریح بود این بود که دیدم هم وزیر خارجه آمریکا همون دختره سخنگوشون که میاد وای میسه اونجا حرف میزنه.
تکرار میکنم نشاط، بعضیا خیال میکنن که نشاط یعنی رقاصی.
نرمش قهرمانانه،
نرم باشید منتها نرمشی که تیزه.
حالا بعضیا رو کلمه دشمن حساسیت دارن، به ما اعتراض میکنن که چرا هی میگید دشمن دشمن درک.
بله خب آقای فرید خان،
درود بر شما. من دوباره آوردم که از رهبری دور شین
دیگه. تای برنامه است امروز آقای خامنه‌ای بیشتر از ما تو این برنامه صحبت کرد.
بله معلوم بود، میشنیدم از بیرون.
بله. خب دو دقیقه وقت داریم، هر چی دلت میخواد بگو تو این دو دقیقه. میدونم یه موضوع
تعریف. آره ببین مهمه. یه چیزی هست، حالا احتمالاً شنونده‌ها داخل ایران میدونن که یه ابزاری هست برای وی پی ان که اسمش هست مهسا وی پی ان، که خودش چندین تا پروتکل و کانفیگ و اینا رو داره که کمک میکنه. حالا همین گروه یه وبسایت دیگه هم دارن به نام مهسا آلرت که توش نقشه ایران رو میتونیم ببینیم، جاهایی که مثلا پایگاه‌های نظامی هست، نمیدونم تأسیسات هسته‌ای هست، جایی که در صورت احتمال اینکه بهش حمله بشه رو میتونید توش ببینید. خیلی فکر میکنم که به من که کمک کرده، رفتم ببینم خونمون کجاست، مثلا آیا احتمالش هست حمله بشه نشه اینا، و یکم میتونه کمک بکنه که توی رفت و آمدا، نمیدونم توی اتفاقایی که میفته، حمله‌هایی که میشه، میتونن تشخیص بدن که کجای شهر چه اتفاقی میفته. میتوننم اگر کسی داخل ایرانه و این اتفاقا رو میبینه میتونه روش ارسال گزارش بکنه و بگه که اینجا هم چه اتفاقی افتاد. خودش هم اتوماتیک مثلا میچرخه دیگه توی توییتر و این ور اون ور ببینه که چی میشه، میتونی مثلا صحناشو ببینی، سورسشو ببینی.
کجا قابل دسترسی؟
mahsaalert.com.
اوکی بعد برات توی این وبسایت
اصلا اتوماتیک همون موقع میادش. دیگه نقشه میاد و میتونن ببینن که چه شکلیه.
ببینن اگه مثلا نزدیک خونش اون جایی مرکز نظام اینا هست، هوشیارتر باشن و تصمیمی که میخوانو بگیرن.
آره یکم حواسشون باشه دیگه، به خاطر اینکه خیلی حالا ممکنه اصلا نگران باشن، به خاطر اینکه یا نگران نباشن بگن آقا خونه ما رو که نمیزنن، ما که اطرافمون کسی نیست، ولی خب ممکنه یه جاهایی باشه که ما ازش خبر نداریم. در حقیقت
ما هم از این ور میتونیم چک کنیم.
میتونیم. من الان مثلا داشتم میدیدم که دیروز یه سری جاها رو زدن که من خبر نداشتم، مثلا داشتم میدیدم که دیروز اینجوری بوده، بعد عکسش هست دیگه، لوکیشنش هست که کجا بوده، و آره اطلاعات این شکلی رو میشه فهمید.
خیلی عمال. دیگه چی؟
دیگه خود خوبی؟
نمیدونم تو این اوضاع.
تو این اوضاع واقعا آره. اگر خبری باشه چیزی باشه ما سریع میام اینجا راجبش صحبت میکنیم.
وی پی ان ها رو توی برنامه دیروز بهش اشاره کرد.
وی پی ان ها رو آره گفتم.
حالا شهرام ازم پرسید که وی پی ان.
آره آره نه وی پی ان ها رو گفتم.
حالا وی پی ان خوب نداره الان.
ببین الان هر چی باشه با ببینید که کار میکنه یا نه. وی پی ان ها همه دارن. امروز مثلا میدیدم که اینترنت های مثلا ای دی اس ال خونگی تونسته بودن با بدبختی برای یه دقیقه مثلا دو نفر وصلشن توی شهرستانی، ولی نه خیلی منطقه به منطقه فرق میکنه، چیزی نیست که بس پیشنهاد کنیم همه بتونن همزمان ازش استفاده کنن.
خیلی هم ممنون ازت فرید. این برنامه ما رو تو این اوضاع قطع اینترنت، حالا اگر که وی پی انی چیزی پیدا کردید که از طریق وبسایت رادیو فردا، تلگرام، از طریق پادگیرها میتونید بشنوید، و ماهواره ترکمن عالم، دیروزم راجع به فرکانس جدید ماهوارهمون صحبت کردیم، میتونید به بخش فرید مراجعه بکنید. تو خود رادیو فردا توی وبسایت و توی سوشال مدیاش هست. سپاسگزار از اینکه شنونده یک کافه فردای دیگه بودید. از طرف جلال و شهرام و ملینا و فرید ازتون خداحافظی میکنم. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشحال.